جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران، جلد دوم، از انقلاب 57 تا 1384 به قلم خودتون، و که در جلسه گذشته به قسمتی از بخشی از جناح مکتبی ها هم اشاره شد.
بله، از شاید که گفتیم که بپردازیم به در واقع بررسی جناح‌های مختلف درون حزب جمهوری اسلامی و به بخش‌هاش که من اشاره کردم در واقع مکتبیون رو بررسی کردیم که درسته؟
اسمت.
اشاره کردیم به نقشی که آیت و در واقع طرفداران آیت مخصوصا رهبر معنوی حسن آیت مظفر بقائی چه رولی در واقع برای بازی کردن در آوردن این وجهه لایحه ولایت فقیه به داخل در واقع داخل قانون اساسی ایران، درست؟
ما بله، تا ترور حسن آیت ما در جلسه گذشته صحبت کردیم.
بعد از ترور آیت، انتشار خبرنامه انسان مکتبی که من هفته گذشته به اون اشاره کردم که در واقع ارگان این بخش بود،
بله،
این به دست معادی ها افتاد. معادی ها از شاگردان بسیار وفادار خمینی محسوب می شده و وزیر ارشاد ملی در کابینه کوتاه مدت رجایی با هنر بود.
بله.
بعد از بمبگذاری های تابستان 1360 و قتل تعداد قابل ملاحظه از رهبران و کادرهای شاخص حزب جمهوری اسلامی، رهبری جناح مکتبی به دست علی خامنه‌ای که بعداً در سال 1362 به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد افتاد.
بله.
علی خامنه‌ای در سال 1318 در مشهد در یک خانواده روحانی از اهالی آذربایجان متولد شد. او بعد از تحصیلات در علوم دینی در مکتب خمینی در قم و به دنبال جریانات 15 خرداد سال 1342 به مدت کوتاهی زندانی شد.
بله.
خامنه‌ای بعد از پیروزی انقلاب، با اینکه فقط مقام حجت الاسلام را کسب کرده بود، توسط خمینی به مقامات مهمی منصوب شد. در سال 1358 خامنه‌ای مقام مهم رهبری نماز جمعه تهران را دریافت کرده و در ضمن رهبری سپاه پاسداران را به عهده گرفت. او در شکل گیری و تکامل حزب جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کرده و در درون آن حزب در اواسط 1360 رهبری جناح مکتبیون هسته‌ای را به عهده گرفت. او در سالهای آخر زندگی خمینی مقام ریاست جمهوری را از سال 1362 تا سال 1368 به عهده داشت.
بله.
بعد از مرگ خمینی، بقایای رهبری حزب جمهوری اسلامی با حمایت رفسنجانی موفق شدند که خامنه‌ای را به مقام آیت اللهی ارتقا داده و او را به جانشینی خمینی به عنوان ولی فقیه از طریق مجلس خبرگان یا خبرگان انتخاب کنند. خامنه‌ای با اینکه تا اون زمان هیچ کتابی در باره اسلام منتشر نکرده بود، به خاطر موقعیتش توانست در دهه 1670 رهبری جناح راست را در نهادهای دولتی و فرهنگی قبضه کند. به جز عنوان امام، تمام عناوینی که به خمینی نسبت داده شده بود از طرف طرفدارانش به خامنه‌ای نیز تفویض شد.
بله.
قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت‌های قابل ملاحظه را به ولی فقیه می‌دهد که من اینجا به بخشی از اونها اشاره میکنم به بخشی از این اختیارات و قدرت ها. دخالت و میانجیگری بین سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه با حق ویتو، حق برکناری رئیس جمهور، رهبری بلا منازع نیروهای نظامی ایران، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و امنیت کشور و بالاخره حق انتصاب اعضا برای شورای نگهبان، مقامات امام جمعه ها، رئیس صدا و سیمای ایران و رؤسای نهادهای مهم از جمله بنیاد مستضعفین.
بله.
هر روی موقعیت و مقام زمان نصیب خامنه‌ای گشت و اون مدت ها از طریق مکتبیون یا مکتبی ها توانست نظرات سیاسی و ایدئولوژی خود را بر بدنه رهبری حزب جمهوری اسلامی تحمیل نماید. مکتبیون تحت رهبری خامنه‌ای و با همکاری نزدیک حسن خامنه‌ای، برادر خامنه‌ای و نماینده منصفدار، و هادی غفاری و فخرالدین حجازی که ایشون هم از نمایندگان تهران در مجلس اول بود و میرحسین موسوی که اون زمان نخست وزیر بود، با حمایت و با حمایت خمینی و منتظری، آیت الله منتظری، توانستن ارگانهای دولتی را تحت اختیار کامل خود قرار دهند. در سالهای 1360-1366 مکتبیون یا مکتبی ها در داخل شورای مرکزی حزب، یعنی حزب جمهوری اسلامی که دارای 30 عضو بود و عالی ترین ارگان تشکیلاتی و قدرتی حزب نیز محسوب می شد، جناح غالب را این مکتبیون در اون حزب تشکیل می دادند.
بله.
طبق اساسنامه حزب اعضای شورای مرکزی از بین خود اعضای 12 نفره شورای سیاسی رو انتخاب می کردن. در سالهای 1660-1666 اکثریت شورای سیاسی، یعنی دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی که در این زمان به حزب حاکم تبدیل شد، متعلق به جناح مکتبیون بود.
بله.
از 12 عضو شورا مشخصا 9 نفر به مکتبیون تعلق داشتند که عبارت بودند از، یعنی شما اگر توجه کنید 12 تا ما عضو داشتیم در داخل دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی که کاملا قدرت رو در دست داشتن در ایران.
بله.
از این 12 عضو 9 نفرشون مکتبی بودند، به جناح مکتبی ها در داخل حزب جمهوری اسلامی تعلق داشتن. اینا رو من معرفی میکنم.
بله.
قبل از اینکه صحبت ما تمام بکنم برای این دفعه.
بله.
سید محمد موسوی خوینی ها، ایشان نماینده مجلس بود، نایب رئیس دوره اول مجلس بود، داستان کل کشور بود، نماینده خمینی و سرپرست حجاز در سالهای 1361-1362 بود، از رهبران دانشجویان پیرو خط امام بود در 13 آبان ماه، و مدتان از اعضای برجسته مجمع روحانیان مبارز بود و مدیر مسئول نشریه سلام بود از سال 1369 تا 1378.
جناب پارسبناب، اون رهبر دانشجویان پیرو خط امام منظور دانشجویانی بودند که سفارت آمریکا رو تسخیر کردن و کارمندان سفارت رو گروگان گرفتن.
کاملا درسته. بله، کاملا. و بالاخره ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیمه دوم سال 1370 بود. این مثل پیشینه سید محمد موسوی خوینی هست که در داخل دفتر سیاسی بود و به جناح مکتبیون در داخل حزب جمهوری اسلامی تعلق داشت. دومین شخصیت میرحسین موسوی بود. میرحسین موسوی در اوائل مسئول روزنامه جمهوری اسلامی بود که اون زمان این ارگان حزب بود در سال 1358، و از بعدم وزیر امور خارجه دولت رضایی شد در سال 1360، و بعدم نخست وزیر ایران شد از سال 1362 تا 1367، و سپس مشاور رئیس جمهور در دوران هاشمی رفسنجانی بود و بعدم هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
بله.
برای سالها. این هم میرحسین موسویه، دومین شخصیت بزرگ داخل مکتبیون. عبدالمجید مهادی خواه، این سومین فرد. ایشون وزیر ارشاد ملی در زمان ریاست جمهوری خامنه‌ای بود و از اعضای اصلی دفتر سیاسی بود در داخل حزب جمهوری اسلامی. نفر چهارم سید محمد روحانی بود که ایشون وزیر رفاه عمومی در دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای بود. نفر پنجم هادی سروی بود، رهبر کمیته‌های شهر قم بود. و نفر ششم علی اکبر ناطق نوری بود که خیلی معروف و وزیر کشور در اوایل دهه 1960 بود، نماینده دوره‌های اول تا سوم مجلس بود، رئیس مجلس‌های چهارم و پنجم بود.
بله.
و کاندیدای ولایت
و کاندیدای ریاست جمهوری برای دور هفتم.
بله درست کامل. علی اکبر ولایتی یکی از شخصیت‌های دیگر این جناح بود. تحصیلکرده دانشگاه آمریکا، وزیر امور خارجه دولت‌های خامنه‌ای و رفسنجانی بود، منشی دفتر ولایت فقیه در بخش امور بین‌المللی که هنوز هم اون مقامو داره.
بله.
هشتمی هادی حفایی بود، نماینده دوره اول مجلس از تهران. و نهمی محمد حسن خامنه‌ای بود، نماینده دوره اول مجلس از مشهد و برادر شخص خامنه‌ای. سه عضو دیگر دفتر سیاسی حزب که به جناح مکتبیون تعلق نداشتند عبارت بودند از هاشمی رفسنجانی که ایشون خودش جناح علمای مجاهدین رو در داخل در واقع حزب جمهوری اسلامی نوعندگی میکرد. دومی هم عبدالکریم موسوی اردبیلی بود که به هیچ حزبی جناحی تعلق نداشت و جزو منفردین بسیار بسیار استثنایی در داخل حزب جمهوری اسلامی بود. عبدالکریم موسوی اردبیلی به هیچ جناحی تعلق نداشت و از این نظر تقریبا استثنا بود. البته یکی دو نفر دیگه هم بودن که به مقام و پایه عبدالکریم موسوی اردبیلی میرسیدن و جزو منفردین بودن. محمد رضا مهدوی کنی، نخست وزیر موقت بعد از قتل باهنر در سال 1360، رئیس کمیته انقلابی مرکز در سالهای 58-59 و رهبر جامعه روحانیت مبارز. از شاید که مکتبیون با این که در دفتر سیاسی حزب اکثریت محسوب می شدن، ولی در بین 35 تا 40 نفر عضوهای علل بدل، یعنی عضوهای علل بدل شورای مرکزی حزب، فقط 17 عضو داشتن. بقیه اعضای علل بدل متعلق به منفردین 3 نفر، جناح حجتی 5 نفر و علمای مجاهدین 15 نفر. ماها قبل از اینکه حزب جمهوری اسلامی به طور رسمی از جانب خمینی منحل اعلام گردد، مکتبیون به 6 گروه مشخص جدا از هم تقسیم شده و در داخل حزب دولت نیز کلیه اهرم‌های حاکمیت را در انحصار خود در آورده بودند. این 6 گروه تا زمانی که حزب منحل نشده بود با همدیگر همکاری میکردند. بعد از فروپاشی حزب به صورت جناح‌های مختلف در صحنه سیاسی ایران ظاهر شده و در دهه 1370 تحت عناوین مختلف از جمله طرفداران فقه پویا، فقه سنتی، فقه دولتی و سپس تحت نام‌های متعددی مثل جناح راست، جناح چپ و جناح میانه به فعالیت خود ادامه دادند. به هر صورت این 6 گروه مکتبی در سالهای 1360-1366 عبارت بودند. این را معرفی میکنم و هفته آینده به تک تک اینها این گروه ها را مورد بررسی قرار میدیم. این گروه های این 6 گروه که در داخل مکتبی در واقع بودن مکتبی ها بودن عبارت بودن گروه هسته مکتبی، گروه حوزه علمیه قم، گروه مشهدی، گروه بخش بین‌المللی، گروه کردستان و و گروه روشنفکران. این 6 گروه در داخل مکتبیون بودن و خود مکتبیون هم در داخل حزب جمهوری اسلامی در واقع با 2 جناح دیگه کلیت حزب رو در دست داشتن و چون حزب در حاکمیت بود کلیت در واقع جمهوری اسلامی و دولت رژیم جمهوری اسلامی رو اون زمان در دست خود داشتن. در هفته آینده ما میتونیم این گروه ها رو هم مورد بررسی قرار بدیم.
حتما. جناب پارسا بناب، خواستم ازتون این سوال رو بکنم، آیا شما در تحقیقاتتون به این نتیجه رسیدید که به چه علت آقای خمینی دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی رو داد؟
بله، من یک تحلیل از این جریان کردم بر اساس تحقیقاتم که دقیقا نشون میده که اولا وقتی که خمینی گفت که خب این حزب دیگه منحل بشه که منحل شد 1366
ماله.
این زمانیست که شما اگر توجه کنید بخش بزرگی از وظایف این حزب دیگه کاملا برآورده شده بود، یعنی این حزب وظیفه اصلی این حزب این بود که تمام سازمان‌های دموکراتیک ملی ملیگرا و چپ‌ها من جمله مارکسیست‌ها را اینا در صحنه سیاسی ایران سرکوب بکنن و اخراج بکنن و به طور کلی خانه نشین بکنن. شما اگر توجه بکنید از سال 1360 به این طرف، یعنی از 1360 دیگه یک بسلا نقطه عطف دیگه قتل عام های زیادی که در خرداد و در تیر ماه میشه بعد از عزل بنی صدر، نزدیک به 5 سال هم طول میکشه که دیگر گروه ها را هم نابود بکنن، که کاملا نابود میکنن و اکثر جوانانی که از درون این احزاب و سازمان ها با رژیم جمهوری اسلامی مخالفت میکردن در زندان ها میفتن یا کشته میشن و یا فراری میشن. اینی که این اون چیزی به اون وظیفه‌ای که به عهده حزب جمهوری اسلامی گذاشته شده بود، این وظیفه دیگه تمام میشه و وقتی که این وظیفه تمام میشه خود اینا در درون خودشون میفتن به جون هم و جناح بندی ها میشه. این که خود رفسنجانی و خامنه‌ای میرن پیش خمینی میگن که به صلاح سیستم به صلاح نظام که این حزب جمهوری دیگه منحل بشه، این که خمینی هم این حزب رو منحل میکنه و همونجا هم فرمان میده دستور میده که علما میتونن در 2 بخش که با هم مخالفت دارن در 2 بخش همکاری بکنن، یعنی در واقع عملا با انحلال حزب جمهوری اسلامی خمینی به بخشی از طرفدارانش میگه در داخل جامعه روحانیت که از اونجا بیان بیرون و مجمع روحانیون رو به وجود بیارن که از اون زمان دیگه این دوتا میشن و با مخالفت های هم که میکنن، خب تا زمانی که خمینی زنده بود اون 2 سال بعدش رو تحت حمایت و عنایت خمینی بود، بعد از مرگ خمینی اون وقت این دوتا هم به شدت با هم به مخالفت هایی برمیخیزن. این که این تحقیقات من نشون میده که حزب جمهوری اسلامی زمانی منحل میشه دیگه اصلا اون فونکسیون اون وظیفه رو که به اصطلاح رهبرانشون و خمینی به اینا داده بود این وظیفه رو به طور کامل پیاده ساخته بودن، پیاده کرده بودن و پیروزم شده بودن، یعنی اضمحلال سرکوب و انحلال تمام احزاب و سازمان هایی که از جنبه های مختلف از منظر های مختلف مخالف ولایت فقیه بودن و مخالف جمهوری اسلامی بودن، یعنی اینها موفق میشن که حتی سازمان هایی که مخالف جمهوری اسلامی نبودن ولی مخالف ولایت فقیه بودن اونو رو هم از بین ببرن، یعنی نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق و نمیدونم حزب جمهوری خلق مسلمان، همه اینا را که نابود میکنن، حتی به متحدین تاکتیکی خودشون نابود میکنن، حزب توده ایران، اکثریتی ها و حجتیه، انجمن حجتیه، اینا را دیگه نابود میکنن. بلافاصله در تیر ماه سال 1366 خمینی اعلام میکنه که این حزب دیگه منحل بشه.
بله. خیلی سپاسگزار. پس بنابراین بعد پس از حذف نیروهای ملی، اهم از لایک، مذهبی، سوسیالیست و حذف نیروهایی که تا حدی هم با خودشون همراه بودند، اون وقت مأموریت حزب جمهوری اسلامی به پایان میرسه و فرمان انحلال صادر میشه.
بله کاملا درسته. و یک زمانی خواهد بود که ما اشاره خواهیم کرد که حزب جمهوری اسلامی در سه مرحله مختلف به نیروهایی که مخالفش بودن حمله میکنه و در سه مرحله مختلف تاریخی اینها رو نابود میکنه. وقتی که ما وارد سالهای 65 و 66 میشیم، دیگه این نیروها در صحنه سیاسی ایران وجود ندارن. اگر دارن، سکوت کردن، خانه‌نشین شدن و اکثر طرفدارانشون در خارج از مرزهای ایران هستن، در زندانها هستن و یا اینکه کشته شدن. این دربر میگیره تمام نیروهای ملیگرا، دموکرات، تمام نیروهای ملتگرا، تمام نیروهای چپ مارکسیستی، سوسیالیستی، سوسیال دموکرات ها و من جمله سازمانهای اسلامی که از منظرهای خودشون مخالف ولایت فقیه بودن.
بله.
مثل شریعت مداری، طرفداران شریعت مداری و حزب مسلمان خلق ایران که من بعدا راجع به اون هم صحبت خواهم کرد.
خیلی سپاسگزارم. بیش از این مزاحم شما نمیشیم و خستتون هم بیشتر از این نمی کنیم و تا گفتگوی دیگه من با شما خدافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید و روزتون بخیر.
شما هم روزتون خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره تظاهرات و تجمعات دانشجویی در چند روز اخیر در دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک و گزارش گروه مطالعاتی عراق و همینطور تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران پس از انقلاب، بخش دوم مکتبی ها توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.